وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه بینندگان و شنوندگان گرامی. در خدمت عزیزان هستیم با سلسله اسماء الحسنا و نقش آن در بندگی و زندگی. در این جلسه به آخرین آیه از دست آیات سوره حشر که مربوط به بسیاری از مهمترین اسماء حسنای خداوند می باشد رسیدیم. آیه پایانی این سوره این گونه هست که خدمت عزیزان تلاوت می کنم: هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. الخالق، البارئ و المصور، که تلاش دارم در این جلسه این ستا رو با هم دیگه همراه با توضیح مکانیزم اون، اشاره ای به مفاهیمش و مصادیقش و جلوگری این اسما بر هستی خدمت شما عزیزان ارائه بکنم. برای اینکه تصوری داشته باشیم از این سه کلمه که به این شکل در کنار هم دیگه اومده، الخالق، البارئ و المصور، بد نیست با یک مثال این موضوع رو خدمت شما عزیزان شروع بکنیم. اگر تصور کنیم که یک شخصی بخواهد یک چیزی را بسازد، حالا یک ماشینی باشد که توسط یک شرکت میخواهد طراحی و ساخت بشود، یا یک لباس ساده ای باشد که توسط یک خیاط طراحی و ساخت می شود، یا حالا لباس های پیچیده تر و حساس تر. اون شرکت برای اینکه یک ماشین رو بسازد، ابتدا برای خودش هدف گذاری دارد که می خواهد چی بسازد و چه توقعی از ساخته خودش داره، انتظار داره که این ساخته چه کار بکنه. بر اساس اون هدفی که از اون مخلوق، اون ساخته و پرداخته داره، میاد طرح میریزه. پس ابتدایی ترین کاری که میکنه اینه که برای اینکه به هدفش برسه، میاد طرح یک ساخته ای رو در ذهن خودش میریزه که حالا رو کاغذ و به هر حال الگو هم میارن، به شکلی الگو درش میارن، نقشش رو میکشن، طراحیش میکنن. این دیزاین اولیه میشه طرح اولیه‌ای که طرف قراره حالا بره دنبال کاراش. این مرحله، مرحله اولش هست که شخص انجام میده که بتونه در ادامه کارهایی که انجام میده، اقداماتی که انجام میده، موادی که تهیه میکنه، در اون گام دوم اشتباه نکنه، یعنی بیگدار و آب نزده باشه. در مرحله دوم میره سراغ تهیه قطعات، قطعاتی که با همدیگه مناسبت داشته باشن، قطعاتی که با همدیگه هماهنگ باشن. مواد اولیه رو تهیه میکنه و شروع میکنه به این که این مواد رو با همدیگه هماهنگ میکنه، حالا از جهت مقدارش چقدر باشه، شکلش چطوری باشه، اینها رو تنظیم میکنه توی مرحله دوم که قطعات خودرو تکه به تکه تهیه میشه. در مثال خودرو، در مرحله سوم، مرحله ترکیب و مجسم ساختن اون خودرو هست. اون قطعات رو قشنگ در کنار هم میذاره، پیچ و مهره رو سفت میبنده، با هم دیگه میکس میکنه و خودرو به وجود میاد. در مثال لباس هم این گونه است. خیاط یه طرح اولیه داره، اینو میکشه روی کاغذی، به شکل یک الگویی درش میاره، بعد در مرحله دوم میره پارچه مناسب اون لباس رو تهیه میکنه و برش‌های لازم رو میزنه و قطعات رو هماهنگ با هم تهیه میکنه. در مرحله سوم مرحله دوخت است که این قطعات با همدیگه ترکیب میشن و لباس، اون لباس مناسب که قرار اون کارکرد رو داشته باشه که هدف اون سازنده است، به وجود میاد. ما اینجا سه تا کلمه داریم. کلمه خلق که دو تا معنا داره، یکی از معانی کلمه خلق به مرحله اول اشاره داره. در مرحله دوم کلمه بارع رو داریم که اشاره به مرحله دوم یا گام دوم ساخت داره، و در پایان مصور رو داریم که اشاره به مرحله پایانی این پروسه داره. بد نیست اشاره گذرا و مختصر داشته باشم به این کلمات سگانه که اینجا کنار هم چیده شده برای بیان پروژه خلق. کلمه خلق که خالق ازش درست شده، اسم خداوند، کلمه خلق در قاموس به دو معنای کلی اومده. یه معنای رایجش که هممون شنیدیم آفریدنه. صفر تا صد یک مسئله وقتی به وجود بیاد، حل و فصل بشه و اون خلق تمام بشه، میگن خلقه، آفرید. حالا دیگه مهم نیست که ماده اولیش از جای بیارن یا از عدم به وجود بیارن، مهم اینه که این چیزی که الان پیش روی ماست، این یک مخلوق جدیدیه، یک ترکیب جدیدیه، یک پدیده جدیدیه. این که ماده اولیش وجود داشته یا نداشته ربطی به این قضیه نداره که یه پدیده جدیدی، یه موجود و هستی جدیدی اونجا مجسم و مصور گشته، به قول قرآن مصور گشته، با شکل و قیافه رو پاهاش اونجا وایستاده، قائم به نفس. خب این یه معنا از خلقه. اما خلق یه معنای دیگه هم داره که عرب میگه خلق یخلق خلقتا العدیمه. این که خلق یخلق العدیمه که عدیم پوست یا چرم هست، میگه چرم را پیش از این که برش بزنه اندازه گرفت. اندازه گرفتن و طراحی کردن یک چرم برای این که بعد برش بخوره، حالا مشکی ازش ساخته بشه یا لباسی یا پوتینی یا خوفی از اون چرم ساخته بشه، یا پوستی برای یک کتاب که در قدیم از چرم می ساختن، بعضی از قرآنهای قدیمی جلدشون یا حتی صفحاتشون از پوست هست. در زمان قدیم صنعت چاپ و کاغذ هنوز اختراع نشده بود به این شکل امروزی، همین تکه های درخت و تنه درختان و برگ درختان و چرم حیوانات بود که استفاده میشد، جمعیت خیلی کمتر بود و حیوانات خیلی فراوان بودن. امروزه شاید منع شرعی داشته باشد حمله برخی از حیوانات، شکار بعضی از حیوانات، به دلیل اینکه در معرض انقراض هستن بعضی از حیوانات، باید در شکار ملاحظه بشه و در اینکه همه چیز از حیوانات مستقیما استفاده بشه. پس خلق یخلق العدیمه به این معنا هم اومده که اومد روی پوست طراحی کرد برای این که بعد بخواد برش بزنه در مرحله دوم. خب اینجا یکی از اندیشمندان زیبا میگه که خلقه به همون معنای غیر مشهورش گویا استفاده شده. یعنی میگه الخالق کسی که طرح اولیه رو میریزه برای ساختن، و البارع کسی که برش میزنه، یعنی قطعات رو با هم هماهنگ میکنه، قطعات رو با اون نقشه خاص آماده میکنه، و المصور کسیه که مجسم میسازه، اینا رو با هم ترکیب میکنه و اون پدیده و اون موجود به وجود میاد، هستی پیدا میکنه. خب به کل این ستا با هم میشه معنای دوم گفت خلق. پس خلق دو تا معنا داره، یه معنا اشاره به مرحله اول خلق داره، یه معنا به کل پروسه خلق گفته میشه. ارتباط معنای اولیه با این معنای مشهورش چیه؟ گفتن که چون که کسی که میاد طرح اولیه میریزه، این شروع اون مسئله است، منباب اطلاق جز بر کل میشه. این پروسه زیربناش کجاست؟ طراحی اولیه. و اتفاقا طراحی اولیه مهمترین کاری است که صورت میگیره. یعنی موضوع کشورهای متمدن و کشورهای پیشرفته اینه که اون طرح اولیه مسئله، اون دانش اولیه نسبت مسئله رو ازش برخوردارن، والا بقیه چیزا که میشه پیمونکاریش رو به یکی دیگه داد، راهنماییش کرد، یاد بهش داد، تحویلش داد که کار رو انجام بده. لذا مهندس ساختمان که طرح اولیه رو میریزه، اون سواد خیلی بالایی داره، اون علم و دانش و مهارت خیلی بالایی داره. بعد دیگه پیمونکارها و کارگرها و استاکارها میان قطعه رو طبق دستوری که مهندس میده انجام میدن. خب این خلق روز اول معنیش این بوده، ولی بعد مشهور شده بر کل پروژه تا پایان کار که صفر تا صد مسئله میشه. الباره به چه معانی استفاده شده در لغت؟ باره به معنای جداییه، به شکل کلی یه چیزی رو از یه چیزی جدا کردن. به همین خاطر در قرآن ما میبینیم که مثلا در جایی میفرماید که از قال ابراهیم لابیه و قومه اننی براء مما تعبدون. ابراهیم به پدرش و قومش گفت که من بری هستم از اون چیزی که شما میپرستید، یعنی من جدا هستم، من نسبتی با این قضیه ندارم، کلا از این موضوع جدا هستم. یا همون بیزاری که ترجمه کردن در آیه اول سوره توبه، براءت من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشرکین. مشرکین خداوند و رسولش اعلان براءت کردن از این مشرکینی که شما قبلا باشون معاهده هم بسته اید. خب به دلیل اینکه اونا نقض عهد کرده بودند، از اون لحظه بعد خداوند اعلان براءت کرد، گفت دیگه ما با شما هم پیمان نیستیم، عهدها رو خودتون شکستید، ما هم از شما دیگه جدا هستیم، بری هستیم از شما یا بیزار هستیم از این کار شما. بیزاری هم که به کلمه براءت ارتباط داده شده و برخی جاها به این معنی منفی براءت استفاده میشه، خاطر اینه که کسی که از کسی بیزار میشه ازش جدا میشه، ازش فاصله میگیره، دوست نداره اونو ببینه، کنارش بشینه. باز هم در فرمایش عیسی در قرآن، حضرت عیسی در قرآن که خداوند ازش نقل میکند، میفرماید و ابرئ الاکمه والابرص. براءت به معنی شفا یا جدا شدن از بیماری، رها شدن از بیماری. باز موضوع رها شدنه. استفاده شده که گفته عیسی گفته که من این بیماران رو درمان میکنم، لذا در زبان اومده برع من العیب، یعنی از اون عیب و نقص آزاد شد، شفا یافت، که فرقی هم نداره بیماری جسمی باشه یا یک مصیبت باشه یا یک بیماری روحی روانی یا فکری باشه یا یک غم باشه. برای همه اینها از کلمه برع، برعه، فعل برعه استفاده شده. مثلا ما در قرآن میبینیم که میگه لا تکونو کالذین آذوا موسی فبرعه الله مما قالوا. شما مثل اونایی نباشید که موسی رو آزرده خاطر میکردن، غم موسی رو زیاد میکردن. هر لحظه بنی اسرائیل با هر بهانه‌ای بچگانه به موسی آزار و اذیت میرسوندن، حرفش رو قبول نمیکردن، دست انداز برای او ایجاد میکردن. بعد میگه فبرعه الله مما قالوا، خداوند موسی را از این تهمت ها و آزار و اذیت ها مبرا ساخت، آزاد ساخت یا رها ساخت یا شفا داد. میشه این معنای کلی رو خلاصه فهمید که به معنای جدا کردنه. در اینجا چرا از کلمه بارع بعد از خالق استفاده شده؟ چون کسی که طرح اولیه رو میریزه، اولین کاری که میکنه بعد از اینکه طرح داره و هدف داره، میاد برش میزنه. بخصوص اگر مثال خیاط رو بگیریم، این تکه ها رو جدا جدا آماده میکنه، قطعات مورد نیاز. حتی در آشپزی هم خانمای خونه میدونن که به هر حال میری میگه این مقدار نمک، این مقدار زردچوبه، این مقدار فلان فلفل سیاه، همش با اندازه های مشخص کسانی که آموزش آشپزی میدن آماده میکنن تو کاسه های جداگانه و بعد نمیدونم این مقدار گوشت و فلان و اینا. بعد آشپز میاد اینا رو در دیگ با هم دیگه با یک مکانیزم خاصی مخلوط میکنه و اون غذای جدید مصور میشه. این آشپز مصور هست، در لحظه آخر اینا رو با هم قاطی میکنه و اون غذا آماده مصرف میشه و آشپز به هدف نهایی خودش میرسه، سفره خودش رو میچینه، مصرف کننده ها رو دعوت میکنه سر سفره. این مصور، آشپز مصور هست و غذا مصور میشود، اسم مفعول به وجود میاد، هستی پیدا میکنه. خب مصور هم همینجا گفتم باره. پس معانی کلیش بیزاری، جدایی، رهایی، پاکی از عیب، پاکی از بیماری، پاکی از رنج، جدایی از رنج، که در اینجا به معنای قطعات جدا آوردن. ما در گفتگو کردن هم وقتی فکر میکنیم، گفتگو میکنیم، میگیم موضوع را تجزیه و تحلیل بکن. این کلمه شاید افراد کنار هم همینطوری بارها تکرار میکنند، اما شاید خیلی از افراد درست فکر نکرده باشند که این دو کلمه خیلی معنای عمیقی داره و شبیه این داستان که میگه بارع و مصور. دقیقا تجزیه همون بارع هست و تحلیل همان مصور هست. شما در موقع فکر کردن یا بحث کردن ابتدا تجزیه میکنید. تجزیه در زبان عرب یعنی قطعه قطعه کردن، قطعه های بحث خود رو تکه تکه میاری، میگی این در لغت اینطوره، از نظر منطقی این اینطور میشه، این آیه قرآنه، این حدیثه، این نمیدونم آماره، این آزمایش تجربیه، این نمودار فلانه. این تکه ها رو قبلا آماده کردی، بعد میای در وسط یک گفتمان قشنگ با یک مقدمه چینی میای این تکه ها رو آرام آرام کنار هم میچینی. گفتگوی شما که به پایان میرسه یک سخنرانی خوب و قابل فهم در یک موضوع مفید شکل میگیره. شما شکل دهنده یک پروژه هستی. کسی که نتونه خوب تجزیه بکنه نمیتونه خوب تحلیل بکنه. باید قطعات رو خوب ساخته باشه، قطعات رو از منبع معتمد آورده باشه و قطعات با همدیگه ارتباط همپوشانی داشته باشن. اگه قطعات با همدیگه بی ارتباط باشن، نتیجتاً اون خودرو، اون لباس، اون گفتمان، اون سخنرانی خوب از آب در نمیاد. اون خودرو ناکارآمد میشه، به هدف خودش نمیرسه. اون لباس به درد اون شخص نمیخوره، یا تنگه یا فلانه یا مشکل داره، یا یه جاش که باید گشادتر باشه تنگتره اونجا، یا قشنگ نیست، زیبا نیست، خوشدوخت نیست. اون سخنرانی منطقی، سالم، عقل پذیر و جذاب نیست، مفید نیست، به دلیل اینکه اون تکه ها درست انتخاب نشده یا درست ترکیب نشده. پس از تصویر هم معنای ترکیب داره که در قرآن هم فقط من دو آیه میخونم برای اینکه موضوع واضح شد دیگه. فی ای صورت ماشا ارکبت، میگه خداوند شما رو در اون تصویری مجسم کرده، ترکیب کرده که خودش خواسته، همون شکلی که خواسته شما رو مجسم ساخته. یا در آیه دیگر میفرماید هو الذی یصورکم فی الارحام، شما را در رحم مادرانتان شکل میدهد، مجسم میسازد، که حالا به شکل نطفه، بعد به شکل کم کم انسان مجسم میشود و مراحل تکامل خودش رو طی میکند. ما در قرآن کلمه خلاق هم داریم. خب غالب فعل یا صفت هایی که در قرآن از ریشه خلقه آمده، در قرآن به شکل تنهایی آمده، معنی کل پروژه رو داره. یعنی بعضی چیزها هستن که وقتی کنار بعضی کلمات دیگه میشینن معنای خاصی میدن، ولی وقتی جدا میشن معنای کاملتری دارن. مثلا میگن که در زبان عرب اگر همینطوری مطلقا گفته بشه زوج، معنی همسر داره، زن و مرد فرق نداره. همسر میتونه حتی زن باشه، این که تای تانیس نداره دلیل نمیشه که زن نباشه، مطلق همسره، میتونه زن باشه میتونه مرد باشه. اما اگر زوج و زوجه کنار هم بخوام زن و شوهر رو بگیم، اون موقع زوج فقط برای شوهر استفاده میشه و زوجه است که برای زن استفاده میشه. یا مثلا میگن شعر، شعر وقتی تنهایی بیاد ممکنه معنای کل دین داشته باشه، ولی اگر در کنار عقیده و در کنار اخلاق شعر استفاده بشه، در زبان علما شریعت استفاده بشه، اونجا منظورش احکام فقهیاته، فقط اون بخش عملی دینه و منظورش عقیده مثلا نیست. شریعت با عقیده فرق داره. خب اینم اینجا اینطوریه، خلق وقتی کنار بارع و مصور میاد، برخی از علما ترجیح دادن که این اشاره به اون معنای خاصی از خلق داره که مرحله اولی و دیزاینه، طرح اولی است که بعد بارع میشه، قطعه بندی میشه و بعد مصور میشه که ترکیب صورت میگیره و اون شی مجسم میشه. اما در حالت عادی خلق یه معنای کلی داره که وقتی تنها و جدا استعمال میشه، غالبا اصل بر اینه که معناش سفت و صده، یعنی کل این سه تا مرحله با هم بهش میگن خلق. حالا این خلق با اون تصویرسازی چه تفاوت داره؟ وقتی من به مرحله اشاره میکنم و بعد توی یکی از مرحله میخوام مجسم بکنم، اونا رو مخلوط بکنم، از کلمه مصور استفاده میشه، چون که تازه من دارم این کار انجام میدم. ولی وقتی یه چیزی الان به وجود اومده، همه چی تمام شده، میگم این خلقه، نمیگم این مصوره، میگم این خلقه. پس تو پروسه اشاره به جزئیات از مصور استفاده میکنم، میگم این تصویرسازی دارم، الان دارم پدیده رو ایجاد میکنم. ولی وقتی ایجاد شده، تمام شده، زمان ازش گذشته، دیگه به اون نتیجه همیشه میگن خلق یا مخلوق یا هرچی که تو این ریشه هست. کلمه ای داریم در قرآن که در دو جا استفاده شده به نام الخلاق، صیغه مبالغه است برای اینکه خداوند زیاد خلق انجام میده، زیاد این سه تا مرحله رو انجام میده و یه چیزایی به وجود میاد. این صیغه صیغه مبالغه است و دلالت بر تکرار و استمرار این عملیات خلق توسط خداوند میدهد. خلاقی که ما اینجا داریم میگیم، نباید ذهنمون سراغ کلمه خلاقیت که در زبان فارسی مشهور هست بره، چون اون خلاقیت به معنای حرکت جدید زدن، حرکت نو زدن، نو آوری است. شاید اگر بخوام در عربی در بین اسماء خدا یا کلمات عربی قرآنی و سنت معادل خلاقیت فارسی چیزی پیدا بکنیم، میشه مبدع، یعنی نو آور، حرکت تازه و ناو و جدید و حرکتی که مسبوق به سابقه نباشه. لذا خداوند اگر 10 انسان به وجود آورد، بعد در ادامه که انسان‌های دیگه به وجود میاد، از جهت جسمی نوآوری محسوب نمیشه دیگه، خلق هست ولی نوآوری نیست. ولی اون پدیده اول برای ملائکه حضرت آدم و این که تونست بچه به دنیا بیاره و اینا، یک نوآوری بود. ولی در بین انسان‌های جدید، وقتی انسان‌ها دانش جدید، حرکت‌های جدید انجام میدن، کارها سلیقه‌های جدید دارن، این بخش از انسان‌ها میشه نوآوری، ولی اون جسمشون و معده‌شون و دست و پاشون که دیگه نوآوری نیست. لذا نوآوری یه مفهومه و خلق یه مفهوم جداست. بعضی از خلق‌ها در بعضی از شرایط هم خلق هستن هم مبدع، بدیع هستن. بدیع السماوات والارض، وقتی قرآن میگه ما یه نکته رو میفهمیم که اگر خداوند پروژه های دیگری داشته باشد که به نظر من به احتمال غالب داشته، اگر داشته که به نظر من داشته، این مدل از خلقت آسمان ها و زمین بدی است. یعنی قبل از این مدل نبوده، اونا اگر بوده یه چیز دیگه است. و این کاری که اینجا خدا انجام داده برای این هستی که ما میشناسیم، یک چیزیست که مسبوق به سابقه نیست، یه نسخه تکراری از چیزی دیگه نیست، یه چیز جدید هست. عوالم دیگه حتما یه طور دیگه هستن. لذا به خودش اجازه میدهد که بفرماید که بدیع السماوات و الارض، من تو این پروژه کار نوآورانه انجام دادم. حالا غالبش منظور است. بر اساس معنی خلاق خداوند، خب خداوند در دو جا این کلمه خلاق رو آورده. یکی در سوره حجر هست آیه 85-86 می فرماید که و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. به هر حال این خلقت بر اساس یک حقیقتی به وجود اومده، بی هدف نیست. و ان الساعه لاتیه فاصفح الصفح الجمیل، قیامتی هم در راه، صبور باشید، با زیبایی سعیصد داشته باشید، این قیامت بالاخره میاد. خب در پایان چی میگه؟ ان ربک لهو الخلاق العلیم، خداوند خلاق علیم است. چون انجام این پروژه نیاز مهارت و دانش بالایی داره. کلیه کسانی که در هر حوزه خیاطی یا بنایی یا معماری یا نقاشی یا مجسمه سازی یا هر جا این کار میکنن، همه باید دانش و مهارت لازم داشته باشن. لذا خلاق علیم است، آگاه است و دانش دارد به نسبت این قضیه. میبینیم که خلاق رو در سیاق قیامت به کار برده. در آیه دوم سوره یاسین آیه 81 باز هم این گونه است. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم، اون کسی که آسمان و زمین رو به وجود آورد نمیتونه که این آدما رو دوباره شبیهشون به وجود بیاره، یعنی بعد از اینکه مردن نمیتونه دوباره اینا رو زنده بکنه از نو. بلا و هو الخلاق العلیم، بله قطعا اینطوره که خدا میتونه. خب این من باب اولا میتونه. و هو الخلاق العلیم بازم تکرار میکنه، این چون که یکی از مصادیق و جلوه های استمرار خلق توسط خدا همین ادامه پیدا کردن این هستی پس از مرگ انسان ها و موجوداته که در قیامت دوباره خداوند این خلق را مستمرن ادامه خواهد داد. این نعمت ها به اشکال دیگه دوباره سر برمی آورند. این انسان ها در قوالب دیگه، در با امکانات ویژه دیگه دوباره ادامه حیات خواهند داد در این مسئله. لذا در هر دو جایی که آورده از خلاق برای قیامت استفاده کرده که بفهمونه که خداوندی که میتواند خلاق باشد چطور اول تونست حالا ادامه نمیتونه. چطور شما تو اول کار سوال براتون پیش نمیاد که هیچی نبود، حالا خب یه چیزی هست قرار دوباره به وجود بیاد که در آیه دیگه میگه و هو احون علی. اگر در فضای انسانی موضوع رو برای خودمون منطقی تصور بکنیم، برای خدا که معنی نداره که اون آسان‌تر و این سخت‌تر. ولی اگه برای خودمون محاسبه بکنیم، خب کسی که از نیست یه چیزی پدید می‌آوره بدون ماده‌های اولیه‌اش، یا اگر ماده‌های اولیه وجود داشته اون ماده‌های اولیه‌اش از عدم به وجود آوردن، بالاخره هیچی نبوده، بعد یک سری ماده‌ها به وجود میاد، بعد از اون ماده‌ها یه چیز درست میشه. اینا رو همش انجام داده، حالا خب یه چیزایی وجود داره، خب دیگه دوباره کاری لازم نیست بشه، از همینایی که هست میشه به وجود بیاد، این خب راحت تر هست. یکی از کلماتی که در راستای خالق استفاده شده تعبیر احسن الخالقین هست که خداوند برای خودش به کار برده. باز هم اینطوری که من بررسی کردم در دو جا این کلمه و اصطلاح و ترکیب استفاده شده. یکی در سوره مؤمنون آیه 12 تا 14 اگر دوستان حالا نگاه بکنن که می فرماید که ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، در اینجا اشاره به خلقت خاص انسان شده و در این سیاق از کلمه احسن الخالقین استفاده شده. این انسان را از گل بالاخره آوردیم، ثم جعلناه نطفه، بعد که در ادامه به شکل نطفه به وجود می اومد در زاد و ولد بین انسان ها فی قرار مکین که اشاره به رحم داره، ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما. پروسه رو توضیح میده که ترجمهش فراوان در کتابایی که هست، پروسه ای که چه مراحلی طی میکنه تا این که به اون حالت از نظر جسمی به اون حالت و قامت انسانی میرسه. بعد ناگهان اون قسمتی که روح در انسان دمیده میشه میفرماید ثم انشأناه خلقا آخر، سپس یک کار جدید انجام دادیم، یه حرکت متفاوت. یعنی تمام اون مراحل هم حرکت جدید بود، به قولن حرکت بود که اضافه می شد، ولی ناگهان در هنگام خلقت، در هنگام دمیدن روح، می فرماید خلقا آخر، یک کار متفاوت انجام دادیم. و بعد از این جمله ارسلناه خلقا آخر می فرماید فتبارک الله احسن الخالقین، مبارک است خدا که احسن الخالقین است. احسن الخالقین در این سیاق یعنی خداوند بهترین خلق کنندگان است. خب اینو، این آیه رو داشته باشیم تا من آیه بعدی هم بخونم و بعد از این دعای نتیجه گیری بکنم. در آیه دوم در سیاق عمومی تر احسن الخالقین استفاده شده که فقط خاص خلقت انسان هم نیست. در سوره صافات آیه 125 پیامبر الیاس علیه السلام در اعتراض به قوم بت‌پرست خود چنین میگه، میگه اتدعون بعلا و تذرون احسن الخالقین، آیا شما میرید یه بت میپرستید، حالا یک گوساله یا یک حیوانی میپرستید، یک گوسفندی میپرستید، و تذرون احسن الخالقین و احسن الخالقین رو رها میکنید؟ خب این دوتا آیه، نتایجی که ما از این دو آیه میخوام بگیریم این است که اولا احسن الخالقین گویا دلالت داره که یک سری خلقتهایی توسط کسان دیگر داره انجام میشه، ولی خداوند احسن خالقین است، کسی رو دست خدا نمیتونه بزنه. در مقایسه با خلق خدا و توانایی و مهارت خدا اونها خیلی پایین‌تر هستن. این یه نکته داشته باشید، بعدم توضیح میدیم که چگونه همچی چیزی امکان داره. نکته دوم در سوره مؤمنون آیه اول که بنده خوندم، بحث دمیدن روح در انسانها مطرح شد و بعد گفت که خدا احسن الخالقین است. الان هم انسانها ربات درست میکنن، ماشینالات درست میکنن، کارخانجات درست میکنن، حتی اسبوازی سگ، اسبوازی گربه فلان درست میکنن، ولی هیچ کس نمیتواند روح در اون مخلوق بدمد. یه دونه مورچه روح داره، شاید کسی بیاد شبیه مورچه درست بکنه با یک باتری، با یک انرژی خورشیدی راه بره شبیه مورچه، ولی این مورچه درد احساس میکنه، این مورچه چیزی به نام مرگ و زندگی داره. وقتی مرد مثلا مورچه بمیره دیگه شما نمیتونی زندهش کنی. مثلا اگر یک مورچه ربات درست بشه، اگه کلش شما بکنی میتونی دوباره بری تو همون شرکت، دوباره تعمیرات انجام میدن، سیمیما رو دوباره وصل میکنن، عیب ها رو برطرف میکنن، دوباره راه میره، چون این خب مرگ که نمیفهمه چیه. ولی مورچه ای که خدا ساخته یه چیزی به نام روح درش هست، انسان یه روحی درش هست، حالا مال مورچه مال حیوانات فرق میکنه، مال انسان ها فرق میکنه. این و نفخت فیه من روحی که بهش میگیم حیات، این حیات رو انسان نمیتونه بسازه، خودش هم نمیدونه که دقیقاً چیه، حتی مجهوله یه مقداری برای انسان. پس این تبارک الله احسن الخالقین، متمایز بودن برخی از کارهای خدا از انسان‌ها رو میرسونه. حتی در همون عالم فیزیک همین جسم انسان هم وقتی یه استخوان خراب میشه، یه چیزی مشکل پیدا میکنه، معده مشکل پیدا میکنه، همین که یه چیز درست بکنن بذارن سر جاش، یک شبکیه درست بکنن برای چشم، بازم نمیتونن شبیه اون چیزی که خدا اول کار ساخته بود درست بکنن. یه چیزی شبیه به اون، نزدیک به اون شاید درست بکنن، ولی بازم اون احسن الخالقین نمود داره، مشخص واضحه. نکته سوم، چنان که توضیح خواهیم داد، خلقت خدا توسط غیر الله ادامه پیدا میکنه و اون خلقتی که توسط غیر الله ادامه پیدا میکنه و گویا خلقت مستقیم خدا نیست، اما متوجه میشیم که این در طول اراده باریه و خدا پشت قضیه است، ولو دیگران دارن ایجاد میکنن، ولو خداوند حق خلق برای اونا قائل شده و گاهی به خودشان هم نسبت میده چیزی، ولی به هر حال در آیات دیگه اشاره میکنه که اینها سرمنشأش منم، احسن الخالقین منم، اونا در سایه خلق من مجوز گرفتن که پدیده خلق رو انجام بدن. خب در این بخش از صحبتم من به جلوه های احسن الخالقین و همچنین خلاق بودن خداوند اشاره هایی میکنم. اول اشاراتی میکنم که چگونه خداوند خلاق است و خلاق بودن خداوند چه جلوه هایی دارد، دلالت بر چی میتونه داشته باشه، کجاها میتونیم توضیح بدیم که خداوند خلاقه. نکته اول این که چنان که در آیات مربوط به این که خلاق در اون آیه ها آمده بود، خداوند گفته که من اونجا خلاقم، اون آیه مربوط به قیامت بود. پس یکی از جلوه های خلاقیت خداوند اینه که این خلقت خداوند پایان پذیر نیست، ادامه پیدا خواهد کرد در بهشت، در بعد از بهشت، در پروژه های دیگر. و ما قبلا گفتیم که خداوند هم پروژه های طولی نامحدود دارد، هم پروژه های عرضی متفاوت و گوناگون دارد. یعنی ما در بحث‌های قبلی اثبات کردیم، آیه هایی رو خوندیم خدمت شما که میشه به فایل های قبلی مراجعه کرد، که خداوند همین الانی که این پروژه رو داره انجام میده، در جاهای دیگه ممکنه داره کارهای دیگه انجام میده. یعنی تمام پروژه خداوند محدود به این عالم هستی و اینکه خودمون اینجا آمدیم، یا چند تا کهکشان هست و میلیاردها کهکشان هست و فلان هست و طبقات آسمان، اینها محدود به این پروژه نیست. به همین خاطر میگه بدیع السماوات والارض، این یه دونه پروژه است، یک گونه ایه، ممکنه گونه های دیگه وجود داشته باشه. این یه نکته است. و نکته بعدی طولی بودن، این که در طول این پروژه هم پروژه های زیادی هست. یعنی هم قبل از ما کسان دیگه ای بودن، همونطور که همین جنیان که در قرآن اومده والجن خلقناها من قبل من نار السموم، من نار السموم، این جنیان قبل از ما به وجود اومدن. پس یه پروژه قبل از این که خداوند در سوره بقره که میگه من با ملائکه مطرح کردم که میخوام یه انسانی به وجود بیارم، در اون لحظه جنیان بودن و هنوز اولین انسان تازه به وجود اومده بود که به شیطان که جز جنیان بود گفته شد که باید براش سجده بکنی. خب شیطان از قبل بود در جمع ملائکه که یه نمونه از جنیان بود دیگه. خب پس هم از قبل از ما پروژه های زیادی معلوم نیست چقدر خداوند انجام داده و بیکار نبوده، و هم بعد از ما خداوند این پروژه ها رو ادامه میده و خلقت ادامه داره و فعالیت خدا ادامه داره. و قرآن میفرماید کل یوم هو فی شأن، یوم در قرآن به معنای شبانه روز خیلی جهان نیست، من جمله اینجا کل یوم، یعنی تو هر مرحله، تو هر بازه زمانی، تو هر طبقه ای از زمان و مکان خداوند یه کاری انجام میده، یه پروژه ای اجرا میکنه. این یه نکته است. نکته دوم، در هستی پدیده خلق از طریق قوانین طبیعی و قانون علیه در حال استمراره. یعنی خداوند یه مخلوقاتی ساخته، یه مکانیزمی درست کرده که بعد قشنگ خودش داره تماشا میکنه که چطوری این زمین میمیره، بعد دوباره بذر جدید، بعد دوباره اون باران، ابرها میان، باران میریزه، بعد دوباره اینا متولد میشن از نو، بعد انسانها میمیرن، بعد دوباره بچهشون ازدواج میکنه، بچهشون دوباره بچه به دنیا میاره و همینجور انسانها زاد و ولد میکنن میرن جلو. حیوانات به همین شکل برای اینکه غذای مثلا انسان ها تامین بشه، دوباره مثلا بزغاله ها، گاو ها هی زاد و ولد میکنن. خب ما در این پروژه زاد و ولدشون نقش خاصی نداریم، درسته؟ ما فقط میدونیم که اینجا یه قانونی وجود داره که اگه گاو نر و ماده با هم باشن تو یک طویله، بعد یه گوساله هم به وجود میاد، به دنیا میاد. اگر بزغاله ها کنار هم باشن، نر و ماده هم داشته باشن، خب یه بزغاله هم به وجود میاد. و اگر ما بذر نمیدونم گیاهان رو ببریم توی فضای خاصی از خاک، اونجا قانونش اینه که یه چیزی به وجود میاد. کارهایی که ما انجام میدیم به قول آقای کاک احمد مفتیزاده در یکی از نوارهاش میگه، میگه کاری که ما به نسبت یه نهال انجام میدیم 5% هم نمیشه، برای اینکه اون درخت بزرگ بشه و اون سیب یا اون پرتقال و اون میوه به وجود بیاد. کاری که ما میکنیم که یه آبی میدیم و یک فضای فراهم میکنیم و بعد مراقبت میکنیم که حیوانات بهش حمله نکنن و بعد میون میوه رو میچینیم، ولی اون عملیاتی که بعد از اینکه ما یک کار انجام میدیم در خاک اتفاق میفته و این ساخه چه کار میکنه، این ریشه داره چه کار میکنه که ما خبر نداریم. شب خوابیدیم، شب تا صبح و صبح تا شب مشغول اون درخت داره فعالیت میکنه. این مکانیزم رو کی بهش دستور داده؟ کی این مکانیزم رو درست کرده؟ این یک پدیده خلق عجیبیه. یعنی وقتی ما به یه ماشین خیلی زیبای تویوتا مال شرکت ژاپن میرسیم، میگیم عجب چیزی درست کردن، عجب کیفیتی، عجب آینه بغلی، عجب دنده‌ای، عجب فرمونی، عجب کمکی، عجب آپشنی، عجب فضایی. ما با تعجب بهش نگاه میکنیم و میگیم که عجب شرکت قوی هست این شرکت تویوتا ژاپنی. خب وقتی به ساختمان یک درخت نگاه میکنیم که چطوری این عمل میکنه بدون اینکه ما بخوام دستشو بگیریم، خودش انجام میده و نهایتا اون سیب اونجا شکل میگیره، اصلا آدم شاخ در میاره، میگه این چه مکانیزمیه، خیلی پیچیده است. حتی این که ازش نسخه برداری بکنیم نمیتونیم. الان یعنی یه پهباد مال یه کشور توسعه یافته اگه گیر یکی دیگه بیفته ممکنه بره تشریحش بکنه، یعنی تمام قطعاتشو باز میکنه و ممکنه بره یه کپی حالا یه مقدار ضعیف‌تر بزنه. اما آیا به راحتی میشه از درخت سیب کپی زد؟ یعنی من میگم کاری با این درخت سیب و این مکانیزما ندارم، من خودم میرم یه کاری انجام میدم که یه چیزی بسازم، دم و دستگاهی که بعد آب بکشه و فلان بکنه و بعد اون بالا. اگر هم چیزی انسان بسازه احتمالاً یه کارخانه به اندازه نصف یک شهر باید ایجاد بکنه، بعدم یه دونه سیبی که دیگه نهایتاً مردم میگن همون سیب طبیعی خیلی بهتره، که بعضن این کار میشه یه چیزایی میسازن، نمیدونم سویا مثلا میسازن صنعتی یا یه چیزایی میسازن که از یه چیزای دیگه، بازم همون چیزایی که شبیه گوشت یا شبیه سویای اصلی میسازن میرن از نمیدونم گیاهان و درختا که مال خداست از قبل بوده استفاده میکنن، مخلوط میکنن که اینو بسازن. این نشون میده که این مکانیزمی که وجود داره استمرار خلقه، خدا یکسره داره خلق میکنه، اینا شبانه روز در جلوی چشمان ما داره خلق صورت میگیره، خلقی که نتیجه ما نیست، ما دخالت زیادی درش نداریم جز اینکه خودش گفته که حالا یک کاری به عهده شما میذارم که اینو برید بکارید تو اون خاد بذارید، یه آبی هم بهش برسونید، همه آبی که من خودم از قبل براتون فرستادم، خاکم خودم اون چیزایی که لازمه درش گذاشتم، فقط شما اینو بردار برو تو این، یعنی من همه چیزو درست کردم، این کلیدو بردار برو سوارش بشو، سوار ماشینه، همه چی رو من آماده کردم، همه قطعات، تو فقط مصرف کننده ای. خب این یک کاری نیست، فقط رانندگی هم دیگه نمیخوای بکنی هم که دیگه اون دیگه هیچی دیگه. خب این یه نکته بود. نکته بعدی در قضیه خلاقیت، به انسانها عقل داده شده تا عاقلانه خلق بکنن، اینم یه مسئله است. یعنی یه جایی انسان ها واقعا خلق میکنن، ماشین تویوتا رو انسان ها به وجود میارن، طراحی و بعد تامین قطعات، هماهنگسازی قطعات، مرحله سوم مصور، ایجاد کردن یک ماشین زیبا. این واقعا میشه به انسان نسبت داد که خلق انسانه. میگن فلان اثر هنری رو فلان هنرمند خلق کرده است، فلان چیز رو تولید فلان شرکت هست. حالا یا همین که پای یکی قد میشه، انسان ها شرکت دارن درست کردن، یه پای هوشمند درست کردن که طرف بتونه از عصا خیلی بهتره، بتونه باش راه بره، حتی بعضا درست کردن که میتونه باش بازی بکنه، دو بزنه. خب این واقعا خلق هست. اما اینجا هم اون احسن الخالقین که گفتم که مخلوقات غیر از الله وجود دارن، یعنی ببخشید خلقت‌های غیر از الله در هستی وجود داره، اشاره به این قضیه داره. هم باید بدونیم که این خلقی که انسان‌ها انجام میدن از چند جهت ربط به خدا داره، چون خداوند به انسان‌ها مغز داده و خداوند تمام مواد لازم رو گذاشته و قانون علیت رو خداوند در هستی جریان انداخته و انسان با استفاده از دانش و با استفاده از مهارت اومده این خلق رو انجام داده، یعنی از این مواد استفاده کرده و اینا و از مغزش کار گرفته، این پروژه این کار خداست. یعنی خداوند علاوه بر این که اومده خلق مستقیم انجام داده و علاوه بر این که مکانیزم خلق در بین گیاهان و حیوانات ایجاد کرده و حتی در زاد و ولد انسان‌ها، اومده یک موجودی ساخته، یک موجودی ساخته که خودش هم بتونه با اراده خودش دست به خلق بزنه با مکانیزما و امکاناتی که براش فراهم کرده، کمکش کرده که بتونه خلاق باشه، خلق بکنه. پس این موضوع هم ادامه همون خلاقیت خداست. و خداوند چقدر سعی صدر داره که ملائکه نتونستن تحمل بکنن که همچین اختیاراتی رو به یه موجود میده، که یه موجود که بتونه خودسر دست به خلق بزنه که حتی گاه وقتی هم بیاد فساد بکنه، که بعد موضوع برهان شر وجود بیاد که آقا چرا فساد وجود داره. فساد نتیجه اینه که خداوند همچین سعی صدری از خودش نشون داده، سعی صدری که ملائکه نداشتن، که یک موجودی میخواد خلق بکنه، بهش قدرت انتخاب بده، بهش اختیار آزادی بده، بهش مغز بده، عقلانیت بهش تحویل بده، بهش امکان کشف قانون علیت و بازی کردن در سایه قانون علیت و کشفیات و ترکیب مواد و خلقهای جدید، این امکانات رو به انسان داده. تنها موجودی که این امکانات داره انسانه. الان زنبور عسل میلیاردها سال هم بوده باشه، همونطور یا 3-4 مدل خاص عسل تولید میکنه، دیگه نوآوری نمیکنه، ابتکار نمیکنه، قدرت انتخاب زیادی نداره، به همون روشی که از قدیم بوده عمل میکنه. تنها کسی که حرکت های جدید روزانه میزنه و هر چیزی رو معاوضه میکنه با یه چیز دیگه و روش ها رو عوض میکنه، تست میکنه، آزمایش میکنه، انسانه. انسان خلاقیت داره. چرا خداوند احسن الخالقین هست؟ یک، چون حیات و روح رو آفریده. پس درسته که انسان ها هم خلق میکنن، ولی خداوند حیات رو آفریده، پس خداوند همچنان بالاست. دو، ماده اصلی خلق پس خدا ایجاد کرده و انسان ها از این ماده ها دارن استفاده میکنن. خلقت ما انسان ها خلق کردن هامون طبق قانون علیته و قانون علیت ساخته و پرداخته خداست، پس خودش برنامه ریزی کرده که ما این کارا رو بکنیم. و نکته چهارم، دانش و عقلانیت ما مرهون برنامه قبلی خداست. یعنی ما میتونستیم، عذرخواهی میکنم، من علمی دارم بحث میکنم، ما میتونستیم شبیه بزغاله ها باشیم یا شبیه مورچه ها باشیم یا شبیه زنبور عسل باشیم فوقش، که یه چیز خیلی زیبایی هم به وجود بیاریم که همه تعریفش بکنن که عسل باشه، ولی با این حال ما غیر از اون دیگه کار خاصی نکنیم. همون عسل و گرده و چیزایی که الان متخصصین میدونن که تو زنبور عسل هست، دیگه حرکت جدید زنبور عسل نمیزنه. نهایتا ما میتونستیم مثل زنبور عسل باشیم، ولی ما انسان شدیم که برای زنبور عسل هم مزرعه میدونیم، از زنبور عسل هم استفاده میکنیم، از حیوانات هم استفاده میکنیم و 1001 شگرتهای جدید از خودمون به جا میذاریم. پس خلاصه میکنم این نیشترهایی که به موضوع زدیم، تحلیلاتی که داشتیم راجع به پدیدهای یا آثار و جلوه های خلاقیت و احسن الخالقین بودن خداوند در هستی، که خداوند الان 3 نوع خلق داره. یکی خلق مستقیم هست، مثل تمام جهان رو فیزیکن به وجود آورده و چیزایی که اول کار به وجود اومد، ماده های اولش از عدم پیدا شد. دومین نوع خلق خدا اینه که قابلیت تولید داد به این موجودات. یعنی ما یه تولید اولیه داشتیم، ماده های اولیه که اون اولی بود. دومی قابلیت تولید داد به موجودات، که این گیاهان و سیستم ابر و مکانیزم باد و مکانیزم فلان و یک سره دارن با خودشون رو باز تولید میکنن، جذر و مد دریا و زاد و ولد انسان ها و زاد و ولد حیوانات و زاد و ولد گیاهان و درخت ها. این مکانیزمیه که خدا ایجاد کرده و خودکار داره عمل میکنه با نظارت خدا، البته خداوند که وجود داره، ولی این یه مرحله بالاتر از اون اولی است، خودکار انگار داره عمل میکنه. مرحله سوم که در موردش میگه ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین، اوج سعی صدر خدا به هنرمندی خدا رو میرسونه، اونجایی که توی انسان رو به وجود آورد با این ارزش هایی که داری، با این قدرت انتخابی که داری. البته انسان ها از قدرت انتخابشون سوء استفاده میکنن، ارزش خودشون نمیدونن. خداوند در حضور ملائکه پرچم من و تو رو بالا برد. لحظه‌ای که ملائکه گفتن نه این خرابکاری میشه، خیلی خون به پا میشه، خیلی فساد به پا میشه، اینجوری دیگه نه دیگه، این نظر ما که نمیگیره، خدا گفت من یه چیزی میفهمم که شما نمیفهمید راجع به این آدم، یه چیزی میفهمم، یه قابلیتایی بهش دادم و این قابلیت ها ارزشش به اختیاره. اگه اختیار نباشه، قدرت انتخاب نباشه، اون دیگه ارزشمند نیست، دیگه میشه مثل مرحله دوم یا مرحله اول. این مرحله سومی یه چیز جدیده. خب توی این مرحله سومی چون ما قدرت انتخاب داریم، خدا سعی صدر به خرج داد، خدا به ما احترام قائل شد، پرچم ما رو برد بالا، دخالت گفت نمی کنن، ما خودمون به خودمون آسیب داریم میزنیم، فساد میکنیم، آسیب میزنیم، جنگ پا میکنیم، بعد میگیم که بعد اعتراض داریم که چرا شر وجود داره، خدا نیست. شر وجود داره، خدا نیست. اگه خدا بود نباید شر وجود داره. شر وجود داره چون خدا میخواسته این کار بزرگ رو انجام بده. خدا پیه این مسئله رو به تن خودش مالید، به قول خودمونی، یعنی این اتهام رو به جان خرید که یه عده هم بهش بگن شر رو پا کرده، اصلا تو نیستی که شر هست. ولی موضوع اینه که خداوند زیباترین حرکتی که در هستی زده اینه که انسانی خلاق آزاد دارای عنصر اختیار آفرید و دخالتگر نیست، کنار کشیده داره تماشا میکنه. فینظر کیف تعملون، میخوام ببینم خودت چه کار میکنی، میخوام شبیه من کارای قشنگ بکنی، کارای زیبا بکنی، برای خودت، خودت احترام قائل باشی، خودت انرژی های خودت، قابلیت های خودت رو ببینی، ازش خوب استفاده بکنی، مثلی که من استفاده کردم. من میخوام یک موجودی به وجود آورم، علا صورتی، بر صورت خودم، شبیه به خودم میخوام یکی به وجود بیارم که شبیه به خودم آزادانه، خلاقانه حرکت زیبا بزنه، که من از اون بالا افتخار بکنم. فتبارک الله، در حضور بقیه مخلوقات بگم نگاه بکنی این داره چه کار میکنه. ولی به همون اندازه جرم این انسانم خیلی بالاتره. کسی که خربازه خورد پای لبش هم بشینه، نگه که کوها و سایر مخلوقات عبا کردن از اینکه این مسئولیت رو بپذیرن، چون مسئولیت خطیری است واقعا. لذا انسان‌ها باید دقت بکنیم، ما انسان‌ها قدر خودمون رو بدونیم، به دانش خودمون، به قابلیت‌های خودمون، به خلاقیت خودمون، الکی غم نخوریم، الکی گیربازار را نندازیم، الکی خشونت به خرج ندیم، الکی مسیرهای غرض رو طی نکنیم و زمین و زمان را بهانه بدکرداری خودمون نکنیم. ما انسان ها قدرت انتخاب داریم، عقلانیت داریم و آزادی داریم. این آیات زیبایی هم هست که به این که این انسان رو این گونه خلق کردن اشاره داره، که من فقط مختصر علاقمندان رو ارجاع میدم که برن رو تفاسیرش یا اینا یا تأملاتی انجام بدن تو این آیه ها. یکی سوره بقره است، این جعل فی الارض خلیفه، میخوام به جای خودم بفرستم، به جای من یک کاری انجام بده. پس خلیفه گری ما اختزا کرده که اینطوری باشه. و در ادامه که ملائکه اعتراض میکنن، همونجا میفرماید و علم آدم الاسماء کلها، به این انسان اسماء رو همش یاد دادیم. این که عنصر تفکر و تأمل و تحلیل و خلاقیت هست و کشف قانون علیت، کشف هستی و انجام حرکات جدید و بدی توسط انسان، این همون دانش به اسماء هست. در سوره هود می‌فرماید هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، خداوند شما را در زمین قرار داده که زمین را آباد بکنید. این آباد کردن زمین مسئولیت، یکی از مسئولیت‌های انسان هست که متأسفانه انسان‌ها بعضاً بد رفتار می‌کنند. و در سوره رحمان آیه 33 می‌فرماید یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، که بازم اشاره به همین موضوع داره، ترجمهش رو به خود عزیزان واگذار میکنم. و در نکته پایانی که میخوام عرض بکنم، بعضی از آیات تفسیرش برای ما ممکنه مشکل بشه که همینجا تفسیر درستی پیدا میکنه. مثلا سوره نحل آیه 8 خداوند فرموده والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینه، این اسب و قاطر و بسیار چارپا الاغ رو خلق کردیم برای اینکه شما سوار بشید بر اینها و زیباست. البته خودش یه تفریحه، بر از سواری و اینا خودش یه تفریحه. و در پایان آیه میفرماید و یخلق ما لا تعلمون، و چیزایی خلق میکند خدا که شما نمیدانید، که در لحظه نزول قرآن بوده دیگه. بعد در ادامه انواع ماشین ها به وجود میاد توسط انسان ها. ما میدونیم که در بین حیوانات مخلوقات جدید به وجود نیومدن، پس این چیزای جدیدی که انسان ها سوارش میشن و کیف میکنن چیه؟ میبینیم که انواع موتورها و دوچرخه ها و قطارها و تندروها و کشتی ها و هواپیماها و اینا به وجود اومده. خب و یخلق ما لا تعلمون، آیا میتونیم اینو بگیم؟ بله، چون خداوند به همین دلیل خداوند دستاوردهای ما رو به خودش نسبت میده، میگه من پشت قضیه هستم. لذا و همونطور که میگیم وقتی تو دست یک فقیری رو میگیری، دست یک یتیمی رو میگیری، دست یک بیماری رو میگیری، یک دست دیگر در دست خداست و شما جلوگر رحمت اللهی. خب در عالم خلق هم ما جلوگر خلاقیت خدا هستیم و وقتی داریم این چیزای خوب درست میکنیم، به انسان ها کمک میکنیم، این امکانات پزشکی، این دستگاه های پزشکی، این همون اللهم اشفنا و اشف مردانا همینه. ما هم دعا میکنیم، از خدا کمک میخواییم، هم عمل میکنیم به دعامون که میریم اشف مردان میکنیم. بعد میگن که آقا شفا که در دست خداست، پس این پزشکی چیه؟ این مجرد سببه. این مجرد سبب نیست، این خدا مکانیزم رو اینجوری کرده که شما بتونی یه دستگاه پزشکی درست بکنی که نتیجه دستاورد شما دست اون بیماری بشه، و تا شما این تلاش رو نکنی تأثیر داره رو اون بیماری، اون بیماری ها درمان نمیشه. شما باید علم بخونی، اما تفسیرهای جبری کل اینا همش بازیه. خدا از بالا مستقیم فقط داره شفا میده، نه بخشی از این کار رو ما واگذار کرده. خدا از بالا هم گفته که من کمک کننده هم، ولی کمک کننده در حوزه فقر بخشش به عهده ماست. ما داریم فعالیت میکنیم، دلمون رو وسیع میکنیم، بخلمون رو از خودمون دور میکنیم تا کمک کنیم، چون اونجا خدا واقعا کنار کشیده. خدا خواسته که این مرحله سوم رو انجام بده که یک انسان رو بر صورت خودش بیافرینه که بخشی محدود از مسئولیت خودش رو بدون اینکه خودش دخالت بکنه واگذار بکنه به این انسان. این انسان خیلی احترام داره، ملائکه برای همین برای انسان احترام قائلن، چون همچین مسئولیتی به ملائکه داده نشده. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، اصلا یک قدم کج نمیتونن بذارن از ذهن خودشون، نمیتونن کج پا بذارن، باید قشنگ طبق فرمول جلو برن. ولی انسان میتونه هم کج بره، میتونه خرابکاری بکنه، چون بهش داد تحویل داده شده و خدا دخالت نمیکنه در این بازه زمانی. لذا درک این نکته خیلی مهمه. در سوره یونس آیه 22 صریح‌تر دستاورد ما رو به خودش نسبت میده و این تفسیرش در سایه همین توضیحات امکان پذیر است. میفرماید هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، خداست که در خشکی و دریا شما رو داره میبره. خب شاید بگیم در خشکی ما سوار اسب میشیم، اسب هم ساخت خداست، خدا ما رو داره میبره. خب باشه، اینجا حل میشه، تفسیرش واضحه. ولی در دریا چی؟ مگر دیدیم در دریا انسان ها اون موقع سوار نهنگ و دلفین میشدن و عادی بوده؟ مثلا سرندیپیتی بود در فیلم، اون بچه کوچیک رو با خودش سوار میکرد. خب همچین داستانی که فکر نکنم وجود داشته باشه تو قدیم. خب ولی ما سفینه در قدیم بوده، یعنی کشتی در قدیم در زمان نزول قرآن کشتی وجود داشته. خب کشتی ها رو از همون زمان تا الان انسان ها ساختن. در داستان نوح هم کشتی خود حضرت نوح نجاری بلد بود کشتی ساخت. خب کشتی که انسان ها ساختن چرا باید خدا بگه که هو الذی یسیرکم فی البحر؟ برای اینکه مغز مال خداست، همون داستان میشه. اون تخته ها از کجا آمده؟ از درخت آمده، خدا فریضه کرده. اون مکانیزمی که ما داریم، اختیاری که داریم، انتخابی داریم، خلاقیتی که در ما هست، دریا، آب، چگالی آب، قانون علیت که چگالی سنگینتر پایینه، چگالی کمتر بالاه، هوا چگالیش از آب کمتره پس بالا وای میسته و الله میتونست هوا ولو توپ پر هوا کنی بره پایین، ولی این یه قانونه، میتونست یه طور دیگه باشه. ما این قوانین رو کشف میکنیم و با این قوانین تو هوا پرواز میکنیم، رو دریا راه میریم و هزار تا کار دیگه انجام میدیم. و در سوره بقره صریح‌تر در آیه 164 میفرماید ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التي تجری فی البحر، در خلقت آسمان و زمین و شب و روز و فلان و فلان چندین مورد میشماره، میگه و در این کشتی که در دریا داره راه میره، به ما ینفع الناس، به انسان ها نفع میرسونه، اینها آیاتی است از جانب خدا برای کسانی که فکر بزنن. و پایان بخش صحبت من اینه که بریم در آیه سوره حدید تأمل بکنیم که کل این پروسه رو یک جا گفته تو یک آیه و خیلی آیه عجیبیه. آیه 25 سوره حدید، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، رسول رو فرستادیم با مدارک، و انزلنا معهم الكتاب و المیزان، یه کتابی آورده که موضوعش اخلاقی خیلی، و المیزان و ضابطه و قانون. بعد میگه لیقوم الناس بالقسط، تا مردم بر اساس عدالت رفتار بکنن، زندگی بکنن. بعد جلوتر میره و انزلنا الحديد، حدید نازل کردیم، نماد صنعته، نماد رشد علمیه. این حدید یه مثاله، انزلنا این چوب، این زغال سنگ، این نفت، این فلان، ولی یه مثال باید برای عرب میزد، برای مخاطبین اولیه، که بقیه از اون مثال اغلا بقیه رو بفهمن و عربهای مخاطبین اولیه هم دچار اشکال نشن که نفت دیگه چیه، نفت از کجا آمد، با خودشون درگیر نشن که تو دل زمین چه خبره و چی هست و چی نیست، نمیدونستن اونا. و انزلنا الحديد، حدید آفریدیم و بقیه چیزایی که میتونه باعث رشد علم بشه، ماده های اولیه. بعد میگه فی بأس شدید، در این امکانات بأس شدید هست، یعنی قدرت هست، قدرت بازدارنده برای دفع ظلم، دفع فساد، دفع به هم ریختگی هستی، دفع جنگ و منافع للناس و تأسیس چیزای خوب، تأسیس چیزای خوب. ما سازندگی میکنیم در هستی، از عقلانیت، از ابتکار، از علم، از دانش، از فیزیک، از شیمی استفاده بکنیم، سازندگی بکنیم و نذاریم که فساد برپا بشه، نذاریم قلدری، دیکتاتوری، خرابکاری، جنگ، بیرحمی، بیانصافی. پیامبران اومدن چیکار بکنن؟ میزان آوردن، دیگه چی آوردن؟ کتاب اخلاق آوردن، کتاب درست رفتار کردن انسان ها با هم دیگر، تا چی بشه؟ لیقوم الناس بالقسط، چیزی که الان خیلی کم وجود داره. و انزل الحدید، اینو در اختیار شما گذاشتیم که هم بتونید پوزه آدمهای بد، طغیانگر رو به خواب بمالید، سر جاشون بنشینید، نذارید همه چی رو خراب بکنن، و هم خودش تأسیسگره، از علم استفاده میشه برای تکنولوژی، برای ماشین، برای آمبولانس، برای ساختن دستگاه‌های پزشکی و منافع للناس. ولی یعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب، و خداوند منتظره که ببینه که چه کسی خدا را نصرت میکنه، من رسول خدا را نصرت میکنه. خیلی جالبه، میگه این مقاصد خدا اینه، شما اگر بهتون آزادی دادیم و این چیزا در اختیارتون قرار دادیم، قراره که اینا رو احیا بکنه، این وضعیت به وجود بیاد، نه که یه وضعیت دیگه وجود بیاد، نه که یک عده برن نمیدونم دیندار رها کرده دین بشن، رها کردن دنیا بشن، یا علم رو رها بکنن، یا با متن مقدس بکوبن تو سر علم، یا با علم بکوبن تو سر پیامبران، یا اینو بزنن به اون. نه آقا، داستان یکیه، ما همه با همیم، علم محترمه، انسان محترمه، آزادی محترمه، خلاقیت های ما محترمه، پیامبران هم اومدن، خدا هم این آهن آلات این چیزا و این داستانا رو و این انسانا رو و این دانشمندا رو خدا به وجود آورده، این مغز ما رو خدا به وجود آورده، این پروژه یکیه و منافع الناس. ان الله قوی و عزیز، اگر قدرتی هست، اگر رشدی هست، اگر تمدنی هست، اینها جلوه های قدرت، عظمت و برتری الله هست. و به همین مقدار بسنده میکنم، امیدوارم که بتوانیم با تأمل در این موضوع راهکار زیباتری برای زندگی روزمره و جامعه و کشور خودمون و جهان اکنون خودمون داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سواه.